حتی آنا افستیکنیوا کاردار روسیه در جلسه شورای امنیت
ایران مانند هر کشور دیگر طبق منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را دارد. روسیه همواره تجاوز آمریکا و اسرائیل را بر ضد ایران به عنوان ریشه اصلی این تنش‌ها محکوم کرده. این تجاوز علاوه بر نقض حاکمیت ایران، امنیت بسیاری از کشورهای منطقه را نیز به خطر انداخت.
فو کونگ، سفیر و نماینده دائمی چین:
ما تاکید می‌کنیم که تحریم‌های یک جانبه علیه ایران باید هر چه سریع‌تر لغو شود. اعمال زور، فشار و قدرت طلبی نمیتواند هیچ مشکلی را در منطقه حل کند و گفتگو تنها انتخاب درست و سازندگی پیش روس. با این حال آتش بس کنونی در منطقه بسیار شکننده و آسیب پذیر است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
اعتراف رسانه صهیونی به شکست این رژیم مقابل ایران. روزنامه عبری زبان هارتس گزارش داد تحولات 4 ماه گذشته میان ایران، امریکا و رژیم صهیونیستی راهبرد بنیامین نتانیاهو را با شکست مواجه کرده است. در این گزارش آمده در حالی که رسانه های اسرائیلی در آغاز درگیری ها از احتمال فروپاشی ایران سخن می گفتند و نتانیاهو نیز مدعی تغییر چهره خاورمیانه شده بود، تحولات میدانی برخلاف این پیش بینی ها رقم خورد. هارتس می نویسد آرزوهای تل‌آویو برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه ایران با تکیه بر اهرم‌های راهبردی خود از جمله کنترل بر تنگه هرمز موقعیت خود را تقویت کرد. هارتس با اشاره به نظرسنجی‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد که اکثریت صهیونیست‌ها معتقدند ایران برنده این رویارویی بوده است.
سفارت روسیه در سوئد اعلام کرد که بار دیگر مورد حمله پهپادی قرار گرفته است. یک کوادکوپتر حامل ظرف رنگ در محوطه سفارت روسیه رنگ پاشیده و دیگری که حامل ماکت بمب دستساز بوده در نزدیکی ساختمان سفارت سقوط کرده است. سفارت روسیه با بیان اینکه این حملات پهپادی نه تنها اقدامی تحریک‌آمیز بلکه تلاشی برای ارعاب کارکنان سفارت روسیه است، مسئولیت این حملات و عواقب آن را بر عهده طرف سوئدی دانست.
خبرهای ورزشی را بشنوید. در ادامه مرحله 16 پایانی جام جهانی فوتبال و در 3 بازی پایانی این مرحله از 21 و 30 دقیقه امشب، دو تیم استرالیا و مصر به مسافه هم می روند و بامداد فردا هم آرژانتین با کیپ ورد و از 5 صبح کولومبیا با غنا رو در روی هم قرار می گیرند. اما دیشب و بامداد امروز 3 بازی دیگر از این مرحله برگزار شد که تیم ملی اسپانیا در دیداری بدون دردسر با نتیجه 3-0 از صد اتریش عبور کرد و به جمع 16 تیم نهایی راه یافت. بامداد امروز پرتغال 2-1 مقابل کرواسی به برتری رسید و با صعود به مرحله 1/8 نهایی حریف اسپانیا شد. در دیگر بازی بامداد امروز هم سوئیس 2-0 مقابل الجزایر به پیروزی رسید و راهی 1/8 شد و در این مرحله به مصاف برنده دیدار کولومبیا و غنا می رود. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنز قهرمان آسیا شد. در کشتی‌های 5 وزن دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند دیروز در اوزان 97 و 82 کیلو به ترتیب امیرسلام محمدی و محمد حسینی صاحب نشان طلا شدند. در 72 کیلوگرم محمد کاظمی به نشان نقره دست یافت. محمد رضا غلامی و امیرعلی حیدری هم به ترتیب در اوزان 67 و 60 کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند. پیش از این شمسی پور در 55، غریب در 63 و عبدولی در 130 کیلوگرم به مدال طلا رسیده و نعمت زاده در 87 برنز گرفته بود. قرعه کشی رقابت‌های کشتی آزاد هم امروز برگزار می‌شود و از آزادکاران جوان کشورمان از فردا به مسافه رقباشان می‌روند. در نخستین مسابقه از پنجره سوم رقابت‌های بسکتبال انتخابی جام جهانی دیشب، تیم ملی کشور ما در عمان اردن با نتیجه 67-49 مقابل تیم میزبان به پیروزی رسید. در این دیدار ارسلان کاظمی با کسب 7 امتیاز، 11 ریباند، 8 پاس گل و کارایی 21 به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. تیم ایران که در دیدار رفته پنجره دوم با نتیجه 60-73 مغلوب این تیم شده بود، حالا توانست این شکست را در اردن جبران کند. ملی پوشان کشورمان در آخرین بازی خود در این مرحله 1/14 تیر با سوریه بازی می کنند. هفته 32 لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با برگزاری 7 دیدار پیگیری می شود که بر اساس برنامه نساج مازندران با هوادار مثل شهر بابک با شناورسازی قشم، نفت و گاز گچساران با کاراگستر، مثل کرمان با پالایش نفت بندرعباس، به سطح کرمانشاه با فرد البرز، نود و رومیه با صنعت نفت آبادان و دماشه گیلان با آریوی اسلام شهر دیدار می کنند. دیروز در آغاز این هفته از رقابت ها پارس جنوبی با 3 گل نیروی زمینی را شکست و سایپا هم 1-0 از سطح شهرداری نوشهر گذشت. و بر اساس داده های فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، بازی بین تیم های ملی ایران با مصر بالاترین آمار تماشاگر تلویزیونی را در جام جهانی 2026 تا به امروز به خود اختصاص داده است. این بازی توسط 107 میلیون بیننده در خاورمیانه و آفریقای شمالی تماشا شد و در صدر لیست پرمخاطب ترین بازی های این تورنمنت قرار گرفت.
برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. آقای نقشین، سلام، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. امروز و فردا در شرق هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان و کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی خواهیم داشت. رگبار باران، رعد و برق و باد شدید رو در برخی نقاط از این مناطق پیش بینی کردیم.
بله.
که یه ساعت قبل زاهدان گزارش رگبار و رعد و برق رو اعلام کرد. فردا و پس فردا در مناطقی از آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و خراسان شمالی افزایش ابر رخ میده. گاهی رگبار و رعد و برق برای مناطق هم پیش بینی میکنیم که میتونه توأم با وزش باد شدید باشه.
بله.
دوشنبه و سه شنبه در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود و انتظار داریم بارش های خفیفی رو در شمال آذربایجان های غربی و شرقی و اردبیل پیش بینی کردیم. در 5 روز آینده برای مناطق شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز و استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز باد شدید میشه که در مناطق مستعد میتونه سبب خیزش گرد و خاک بشه. برای تهران هم امروز و فردا گاهی وزش باد شدید رو خواهیم داشت که با احتمال گرد و خاک پیش بینی شده. بیشینه دمای تهران امروز 36، فردا 37، یک شنبه به 38 درجه خواهد رسید.
بله.
و کمینه دما هم برای تهران 26 درجه خواهد شد. من در خدمت
متشکرم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند و با گرامی داشت این روزهای وداع و سوگ، امروز آدینه 12 تیر ماه 1405 خورشیدی همزمان با 18 ماه محرم در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 22 با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم مثل همیشه تا پایان همراه ما بمانید. با این توضیح همین ابتدای بخش عرض میکنم که از ساعت 16 به طور مستقیم با ویژه برنامه همراه شما خواهیم بود تا ساعت 21 که حتما درباره اون توضیحات بیشتر رو حضورتون عرض خواهم کرد با عنوان امین ایران که تقدیم میشه حضور شما. و باز هم چند برنامه داریم که از قبل تهیه شده، به موقع خواهید شنید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید و بریم قرار هفته رو بشنویم.
قرار هفته.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده های تاریخ قدم میزنم. گاهی به کوچه های نیشابور میروم و با عطار هم قدم میشوم، گاهی هم در شیراز کنار حافظ می نشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک می شوم تا شاعری بزرگ را پیدا.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران، قرار هفته.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قطار زمان مرا به اصفهان برد، به دیدار میرزا محمد علی صاحب تبریزی. کنارش نشستم و گفتم شما را تبریزی می نامند، اما بیشتر عمرتان در اصفهان گذشته. لبخندی زد و گفت خانواده هم از تبریز به اصفهان آمدند، ریشه هم تبریزی است، اما جهان شعرم در اصفهان بالی. گفتم و بعد راهی هند شدید؟ گفت آن روزگار بسیاری از شاعران به هند می رفتند. من هم رفتم، تجربه اندوختم و دوباره به ایران بازگشتم. پرسیدم چرا نام شما را این همه با سبک هندی پیوند می زنند؟ گفت چون ما می خواستیم دنیا را جور دیگری ببینیم. سبک هندی یعنی پیدا کردن معناهای تازه و تصویرهای تازه، اینکه از یک اتفاق ساده حرفی نو بسازی. این را با گوش جان بشنو. داغ عشق از سینه روشن به دست آمد مرا، دامن خورشید از این روزن به دست آمد مرا. دیدم چون پیر کنعان شد سفید از انتظار، تازه یوسف بوی پیراهن به دست آمد مرا. گفتم یعنی شاعر در چیزهای معمولی معناهای غیر معمول پیدا کند؟ گفت دقیقاً، شاعر باید چیزی را ببیند که دیگران از کنارش گذشتند. از او پرسیدم مهمترین یادگار شما چیست؟ گفت دیوان شعرم. و راست می گفت، دیوان صاحب از بزرگترین مجموعه های شعر فارسی است. پرسیدم اگر بخواهید خودتان را در یک جمله معرفی کنید چه می گویید؟ کمی فکر کرد و گفت شاعری بودم که در هر چیز کوچک به دنبال معنایی بزرگ می گشتم. قطار زمان سود کشید، بلند شدم و از او خداحافظی کردم. صاحب تبریزی، شاعری که از تبریز برخاست، در اصفهان شکوفا شد، به هند سفر کرد و با غزلهایش نام خود را در تاریخ شعر فارسی جاودانه ساخت. می رفتم و زیر لب شعرهایی را از او می خواندم که در ذهن زمان تنین انداز شده بود. آهی که مرا از دل دیوانه براید، دودیست که از خرمن پروانه براید.
از موج محابا نکنه شورش دریا، زنجیر که از عهده دیوانه براید. دیگر نزند جوش طرب سینه خونها، صایب اگر از گوشه میخانه براید.
خب تا قرار بعدی در ایستگاهی دیگر از تاریخ، شما را به خدای بزرگ می سپارم.
هر چهره یک داستان،
هر فریاد یک خاطره،
و هر تجمعی در میدان هزاران روایت در خود دارد. امروز این روایت ها هستند که پیروزی می آفرینند.
و حالا نوبت روایت من و توست، روایتی کامل از آنچه دیدیم و شنیدیم.
اینا نمیشه هدر بره، مثل خونه امام حسین و یارانش، آخر پیروزی از آن امام حسین شده.
این لحظه ها نباید فراموش شود.
اومدیم که حضورمون رو اعلام کنیم و بگیم پای کار ایران هستیم.
ملاقات با قدرت و شکوهمندی یک ملت در روایت نوت آیار.
ثبت نام کنید
و روایت خود را با همه جهان به اشتراک بگذارید.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن.
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم به آن مشت گره کرده قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند.
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلی امام خمینی قدس سره شریف. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران. سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم. چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا. و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخاست ایران هرچه قوی تر.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ بخش دوم همراه شما بزرگوارانیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1124. این برنامه درباره رساله مدارج الکمال یا گشایشنامه. به نام خدا. دوستان سلام. رساله مدارج الکمال یا گشایشنامه اثری حکمی و نصیحتگونه از بابا افضل کاشانی است که راه‌های رسیدن به کمال را به زیباترین نثر عالم یعنی زبان فارسی بیان کرده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی 1124مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم درباره رساله مدارج الکمال یا گشایشنامه است. رساله مدارج الکمال یا گشایشنامه یکی از آثار اجتماعی و اندرزگونه بابا افضل کاشانی است. گفتیم که بابا افضل به جز اشعار نابی که سرود، آثار منصوری هم به زبان فارسی و گاهی به زبان عربی نوشت که در آنها درباره عقاید و فلسفه خود مطالبی می گفت. او یک فیلسوف و مصلح اجتماعی بود که بر ادب و عرفان هم تسلط داشت و آثارش را بزرگان می‌خواندند. شاید مردم عادی آن زمان از درک مفاهیمی که او مطرح می‌کرد عاجز بودند و برای همین است که نامش چندان میان مردم زبان زد نشد. رساله مدارج الکمال شامل یک دیباچه، 8 باب و 16 فصل است. در هر یک از بابهای رساله بابا افضل مطالبی درباره صفات شایسته‌ای که موجب کمال انسان می شود را بیان کرده است. در واقع این رساله نشاندهنده راه های رسیدن به کمال انسانی است. در این مسیر مؤلف راه‌های ناسوابی که موجب تعلل و تردید و شک انسان‌ها می‌شود را نیز شرح داده و آنها را برشمرده است. به گفته محققان بابا افضل در رساله مدارج الکمال آگاهی، خرد، دانش و بیداری را از جمله راه‌های رسیدن سریع‌تر به کمال دانسته است. او انسان‌ها را از غفلت و بیدانشی برحذر داشته و به آنها تأکید کرده که بر اخلاق باوری و خردورزی اندیشه کنند و برای نهادینه کردن آنها در فکر و جان خود مصمم باشند. چند ربایی زیبا از بابا افضل را در ارتباط با موضوعاتی که در رساله مدارج الکمال مطرح کرده است بشنوید. تا دل ز علایق جهان هر نشود، هرگز صدف وجود پر در نشود. پر می نشود کاسه سرها از عقل، هر کاسه که سرنگون بود پر نشود. رو دیده بدوز تا دلت دیده شود، زان دیده جهان دیگرت دیده شود. گر تو ز سر پسند خود برخیزی، احوال تو سر به سر پسندیده شود. ای خواجه تو خود چه دیده ای؟ باش هنوز، زین ره به کجا رسیده ای؟ باش هنوز، زان جرعه که زان سپهر سرگردان شد، یک قطره تو کی چشیده ای؟ باش هنوز. بیرون ز 4 عنصر و 5 حواس، از 6 جهت و 7 خط و 8 اساس، سریست نهفته در میان خانه جان، کان را نتوان یافت به تقلید و قیاس. بابا افضل کاشی در رساله مدارج الکمال مخاطب خود را به قول محققان به دانشجویی و دانایی طلبی فرا می خواند. او حتی یک بار هم کسی را به ریاضت، ترک دنیا و طی منازل و مراحل عرفانی دعوت نکرده است. او فلسفه را همراه با تعقل به دیگران می آموزد و مردم را به تکاپوی عملی و دیدگاه روشن داشتن نصیحت می کند. او حتی یک بار در رساله هایش از عشق و معشوق سخن به میان نیاورده و هرچه گفته همه بر واقعیات زندگی اشاره دارد. البته سخن از عشق به مفهوم واقعی و راستین آن در لابلای سروده ها و مطالب هست، ولی از عشقهای کاذب و سوری خبری نیست. هرچه هست عشق الهی و اخلاقی و انسانی است. نکته جالب در مورد تألیف اولیه رساله مدارج الکمال این که وقتی نسخه عربی آن به دست یکی از دوستان بابا افضل به نام اسعد نسائی رسید، او خواهش کرد که اگر این رساله عربی به پارسی ترجمه شدی، نفع تاب فروغش بر قوت نظر زیادت گشتی. بابا افضل این خواسته اسعد نسائی را برآورده کرد، رساله را به فارسی برگردان و نوشت: هر فتح و گشایشی که تمام می شد، معانی آن در لباس سخن دری پیداتر و محکمتر همی گشت و اسعد نسائی که از یاران کوشنده و برادران رونده ماست، در همراهی و مساعدت با ما قدم راسخ و عزیمت صادق داشت و سالکی مجد بود که آهنگ وصول داشت. همانطور که گفتیم نام دیگری که بر رساله مدارج الکمال گذاشتند گشایش نامه است. بابا افضل مطالب این رساله را با عنوان 8 در سخن تدوین کرده و هر یک از آنها را گشایش در نامیده. خودش در نامه‌ای به یکی از دوستان خبر از تألیف آن داده و گفته که این رساله فتوح 8 در و به مدارج الکمال موسوم است. در بخشی از رساله هم با عنوان خاتمه مدارج الکمال نوشته است که این رساله را نخست به خواهش یکی از دوستان به عربی تألیف کرده و سپس آن را به درخواست یکی دیگر از برادران از عربی به فارسی برگردانده است.
Yeah. شب شد روز شب روز شب.